بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که بحث سومی که در ذیل تقسیم واجب به موقت و غیر موقت آمد این بود که هل یتبع القضاء للأداء ام لا، و مقصود هم این بود که اونجا که واجبی به نحو موقت جعل می شود پس از تمامی شدن وقت اگر کسی اتیان نکرده باشد باید اون رو بیاره یا نه. خب اصل این که ما در شرع قضا داریم این اصلش مسلمه، اما میخوایم ببینیم که قضا به امر جدید نیازمند است یا با همون امر اول میشود قضا را تصحیح کرد. ولی گاهی هم سوال اینه، گاهی تعبیر اینه که هل یتبع القضاء للأداء، گاهی هم تعبیر اینه که آیا امر ادا اقتضاء قضا هم میکند یا نمیکند، امر اول به ادا اقتضاء قضا هم داره یا نداره. خب اینجا مطلب واضح بود که طبق قاعده نه، طبق قاعده امر با همه شرایط اون تعین پیدا میکنه و یک شرط هم اگر از مجموع اونها منتفی بشه دیگه این امر منتفی میشه، کل ینتفی به انتفاع احد اعضا، مرکب ینتفی به انتفاع احد اعضا. و وقتی که زمان و موعد مشخص قید تکلیف بود در ماورای اون و پس از اون زمان دیگه تکلیفی نیست، امری نیست، این روشنه، این طبق قاعده است. اما مرحوم صاحب کفایه در اینجا چیزی فرمودن که می شود قائل به تفصیل شد. تفصیلی که ایشون می فرمان این است که عرض شود که گاهی هست که قید وقت، چند صورت این قید وقت، گاهی هست که قید وقت در خود اون امر اول آمده، در خود امر اول قید وقت آمده، مثل همین اقیم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل، یعنی از اول امر که آمده مزیق آمده در دلیل مقید متصل و عرض شود که از اول نطفه این امر مزیق و مقید منعقد شده. این یک صورت. حالا این به یکی از این دو شکل، یا این است که مقید لفظی است و متصل، یا یک مقید لبی است که اونقدر قوی است که در حکم متصله، یه حکم عقلی واضحیه که در حکم متصله. این یک شرکه، این دو قسم رو یکی گرفتیم برای اینکه حکمش یکیست. در اینجا مقید متصل، حالا یا لفظه یا یک حکم عقلی قویست که چسبیده به این دلیل اوله، این یک صورت. اینجا مرحوم صاحب کفایه مثل بقیه می فرمان که عرض شود که امر برای بعد از وقت بردی ندارد، از این امر قضا بیرون نمیاد، فقط مال محدوده خودشه، قضا اگه میخواید با دلیل جدید بیاد، این دلیل این برد و توان و کشش رو نداره که قضای بعد از وقت رو جلب بکنه. این صورت اول. صورت دومم این است که نه، مقید منفصله، اما این مقید منفصل دارای اطلاق، مقید منفصل لحن و بیان اطلاقی داره. اینجا گفته که اقیم الصلاه در دلیل منفصلی آمده، گفته که این لدلوک شمس الی غسق اللیل، که این دلیل منفصل هم اطلاق داره، میگه که در همه اون شرایط با مقدمات حکمت، حالا عموم یا اطلاق داره و و با لحن عموم و اطلاق میاد دلیل اول رو مقید میکنه، میگه اون به طور مطلق اون محدود به این زمانه، حالا یا به صراحت عمومی یا به اطلاقی. اینم یک صورته، اینم مثل صورت قبل، ولی اون که دلیل منفصل آمده این قید زمان را آورده، ولی این دلیل منفصل یک حالت اطلاقی داره، یعنی تقیید را به طور کامل انجام میدهد. این هم یک صورت، صورت دوم که باز حکمش حکم صورت اوله. اما عرض شود که اینم صورت دوم. صورت سومی هم هست و اون اینه که عرض شود که دلیل منفصل ممکنه اطلاقی هم درش نباشه، ولی در دلیل حکم اولم یک اطلاقی وجود نداره که ماوراء اطلاق محکمی که بتونه همه زمانها را بگیره، اینم در اون نیست. اینجا هم باز حکمش حکم همون صورت اول و دومه که دلیل منفصل، حالا مطلقم نیست، تقییدش تقیید کامل نیست، ولی دلیل اصلی هم در شمولش نسبت بعد از وقت یک اطلاق محکمی نداره. اینم باز واجب میشه، واجب موقت و ماورای وقت، دیگه کشش نداره این دلیل اول که اونو بگیره، یعنی در مقتضی ضعفه. اینم باز همینه. حالا این تفصیلی که من عرض میکنم این در کفایه نیست، ولی مقصودشون اینم اینه. این سه صورت، در این سه صورت که مقید متصل یا لبی به حکم متصله، یا مقیدی است که منفصله ولی دارای اطلاقه، در تقییدش کامل و تمامه، یا اینکه نه مقیدم منفصله و اطلاق نداره ولی خود دلیل اولی که دلیل اصلی هست اونم اطلاق محکمی که تا پایان وقت رو و بعد از وقت رو بگیره نداره، اونجور اطلاقی درش قوی نیست. این سه صورت حکمش اینه که امر قضا رو دیگه نمیگیره و بعد از وقت دیگه ما دلیلی نداریم، دلیل جدید میخواد. اینجاها القضاء به حاجت الى امر جدید، ولا یمکن استفاده حکم قضا از حکم دلیل اول. اما صورت چهارم هست که اینجا اون وقت قصه متفاوت میشه. صورت چهارم این است که دلیل حکم اول فی حد نفسه یک اطلاق داشته، اطلاق داره، گفته که اقم الصلات، باید نماز رو بخونی، یا باید مثلا عرض شود که حج رو انجام بدی، و وقتی چیزی هم در اون نیست. دلیل اول ذاتاً برد داره، کشش داره، اطلاق درش هست. اما دلیل منفصل، مقید منفصل، مقید ببخشید، اما مقید به وقت منفصل است و اطلاقی نداره، اطلاقی نداره، منفصله و اطلاقی نداره، منفصله و اطلاقی نداره، به گونه ای که عرض شود که از دلیل دوم استفاده می شود که اطلاقی نداره. این یک حالت. یا اینکه نه، از دلیل دوم، این صورت پنجمه، از دلیل دوم استفاده می شه که این وقت به عنوان یک ملاک مستقل مورد تأکیده. دلیل دوم میاد میگه که این وقت حالت عرض شود که تعدد مطلوبی داره، نه وحدت مطلوب. یعنی این دلیل مقید ظهورش در اینه که علاوه بر اون ملاک تامی که در خود فعل به طور مطلق هست، در این زمان یک ملاک مستقله. این گاهی اینطوره تو مستحبات، مخصوصا گاهی شکل هست که دلیلی که میاد میگه مثلا نماز شب را اینجور بخون اونجور بخون، ازش استفاده میشه که اینجور خوندن و اونجور خوندن این یک مطلوبیت مستقل داره، و الا اگه اینم نباشه خودمون فعلا مطلوبیت داره. حالا نماز شب رو کسی عرض شود که نماز و قنوت وترش را با مثلا 70 تا و 300 تا استغفار بخونه یا بدون اون باشه، دلیل منفصلی ظهوری داره که عرض شود که تعدد مطلوب را افاده میکنه. یعنی اصل عمل خوبه و این که با این وقت هم باشه یه خوبی ثانوی است، هر دوش هم در حد الزامه، هر دوش هم در حد الزامه. عرض شود که اینم یک حالت دیگه. اون وقت در حالت چهارم و به خصوص این پنجم، حالا این حالت پنجم بیشتر ظهور کلام صاحب کفایه است، حالت چهارم هم بعضی احتمال دادن که عرض خواهیم کرد، در این حالات دلیل منفصل داره یه چیز اضافه بر اون میاره، نه اینکه اصل اون رو مقید بکنه. اینجاها ممکنه بگیم نه، حالا که قید نشد اصل عمل و دلیل اول باقی است و مشتمل بر مصلحت ملزمه است. این عرض شود که بیانی است که مرحوم آخوند دارن. اگر دلیل دوم عرض شود که وقت را و خصوصیت زمان را به شکل تعدد مطلوب افاده کرد، طبعا اون دلیل اول بر سر مطلوبیت و باعثیت خودش باقی میمونه. وقت هم گذشت، بله یک ملاک از دست رفت، اما اون ملاک اصلی باقی. چی؟ عرض شود که در مستحبات ممکنه کسی این رو بگه، تو واجبات نه، کسی هم مثالی نزده و شاید هم نباشه این، ولی در مستحبات ممکنه بر اساس اونم یه قرینه عامه ممکنه باشه که بگیم تو مستحبات میگه نماز شب بخون با این شکل به این شکل به این شکل. این ادله بعدی که میاد اشکال رو میگه، در واقع میخواد بگه یک ملاک مستقلی تو این هاست، نه اینکه اون ملاک اول کاملا داره محدود میشه تو این ظرفیت به گونه ای که از این قیود که بره بیرون اون اصلا هیچ ملاکی نداره. این ظاهر ادله مثلا در مستحبات گاهی نیست. اون وقت مستحب گفته شده که مثلا در این زمان باشه یا با این قید باشه، ولی این زمان و قید در واقع به نحو تعدد مطلوبه نه وحدت مطلوب. نه حالا به عنوان مثال میخوام بگم اونجا میشه گفت، ولی حالا تو مستحبات هم این بحثا هست. بله اونجا معمولا البته در مستحبات هم مثلا دلیل به قضا هم داریم. حالا این بحثم رو که خیلی ما بنا نیستم طولش بدیم، به خاطر اینکه چندان ثمر و چیزی نداره، یعنی مصداق روشنی حداقل ما به ذهنمون نیست، کسی هم بیان نکرده که داشته باشه، ولی حالا ممکنه بالاخره مصداق براش پیدا بشه، ممکنه یه جایی آدم وارد بحث بشه بتونه ببینه که نه اینجا شد مصداق اون. این فرمایش مرحوم آخونده که معمولا هم این را تلقی به قبول کردن، اما این صوره و فرمایش مرحوم آخونده. مرحوم آقای تبریزی در اینجا نکته‌ای دارن ناظر به همین قسم آخری پنجم که تعدد مطلوبه، و اون اینه که ایشون می‌فرمان که این تعدد مطلوب در اینجا خیلی متصور نیست. چرا؟ برای اینکه تعدد تکلیف در واقع که وقتی یک جا جمع میشه موجب تأکد میشه، ایشون می‌فرمان این در اونجاییست که مثلا دو عنوان انخص من وجه باشه، یکی گفته اکرم العالم، یکی گفته اکرم المتقی. حالا توی عالم متقی این دوتا جمع شدن، میگن یکی تأکد پیدا میکنه، یک حکم متأکد میشه. اما در اونجایی که بین عنوان دو عنوان انخص مطلق باشه، اون اولی که مطلقه میشه بگیم تکلیف داره دو ملاک مستقل داره، اما دومی که وقت یا زمانه یا قید همون اولی است که اون خصوص مطلقه، این نمیشه بگیم که یک تکلیف مستقل داره حالا اونجا جمع شده تأکد بده. چرا؟ برای اینکه اون قید و وقت و قید و اینها که هویت مستقلی نداره که بگیم یک مصلحت مستقل در اونه. ولذا شما فرمان این خیلی معقول نیست در تعدد تکلیف و مطلوب و تأکدش در فرض اجتماع، این در منوجه معقوله اما در خصوص مطلق معقول نیست. یعنی چی؟ این دو تا هر کدام مستقله، حالا اونجا جمع شده این دوتاش خب تأکد داره، بعد از وقت یکیش نیست یکیش هست، وقت نمیتونه درش مصلحت مستقلی باشه و اینها. این اشکالیه که آیه تبریزی اینجا فرمودن. حالا ببینید این اشکال به یه معنا وارده، به این معنا که بله نمیشه بگیم که مثل اون خصوص منبج بگیم دو تا تکلیف مستقل حالا در ماده اجتماع جمع شدن تأکد، نه نسبت به مطلق و قیدش نمیشه بگیم دو تا تکلیف جدا و مستقل. این نه، به این معنا اگر صاحب کفایی یا هر کسی دیگه بخواد بگه این معقول نیست که دو تکلیف مستقل حالا یه جا جمع شدن میشه مؤکد ولی میشه دم جدا بشن جدا هم خودشون هستن، این به این شکل نه نمیشه. اما اونی که صاحب کفایی اینجا میخواد بگه این مدل نیست. اونی که صاحب کفایی میخواد بفرماد اینه، ما هم داریم در چیزای عرفی هم داریم که مولا این عمل اگر با اون قید باشه عرض شود که به نحو مؤکد، به نحو مؤکد اون رو میخواد و قید هم رو میخواد واقعا، ولی اگر قیدم نبود باز اون ماهیت بدون این قیدم باز براش مطلوبیت و در حد وجوب داره. این دو رتبه از مطلوبیت مانعی نداره، یه مطلوبیت مؤکد داره در جایی که این ماهیت با این قید باشه، ولی اگر ببینه این قیدم کسی نیاورد از اون ماهیت بدون این قیدم نمیتونه دست بکشه، اونم رو باز میخواد. این معقوله، نامعقول نیست. ولذا این اشکالی که حضرت مرحوم استاد آقای تبریزی فرمودن به نظرم درست نیست. بله اگر صاحب کفایه بخواد بگه که آقا دو تکلیف است در جایی که مقید و قید با هم شدن تأکده، این درست نیست. دو تکلیف، یکی به مقید یکی به قید، دو تکلیف مستقل که بگیم اونجایی که هر دو تأکد پیدا کرد ولی اگه قید نبود این یکی باقیه، این نه، این معقول نیست. اما خیلی بعید صاحب کفایه بخواد اینو بگه، نمیخواد بگه دو تکلیف مستقله که حالا جمع که بشن مؤکده ولی اگر یکیشم رفت یکی باقی میمونه، اینو نمیخواد بگه. بلکه الگو و مدل اون چه که ایشون میگه از قبیل این دومی است که عرض میکنم که مولا گاهی هست که این ماهیت با قید را با هم کاملا مطلوبشه، 100% میخواد، یه وجوب بسیار قوی رو اون میاره، ولی اگر قیدم نبود باز اینجور نیست که دیگه مصلحت کاملا منتفی بشه یا مصلحت بیاد در حد استحباب، بازم مصلحت باقی مونده در حد وجوبه. ولذا چون وجوب به مراتب داره دیگه، اون ماهیت مقید رقبه مؤمنه، این یک مصلحت ملزمه بسیار قوی داره که وجوب آمده روش، ولی اگر اون عبد اومد قید رو نیاورد اسیان کرد، میگیم بدون مؤمنه بودن چی؟ بازم میگیم مصلحت ملزمه است. به عبارت دیگه مجموع مقید و قید که مصلحت ملزمه داره، گاهی هست که اگر قید برود مصلحت هم میپره میره، اصلا بدون قید وقتی رقیب مؤمنه نبود اصلا دیگه مصلحتی نیست. این یک. گاهیه که نه مصلحت میمونه ولی در حد استحبابی. گاهی هم هست که نه علی رغم این که اون خیلی براش مهم بود ولی اگر قیدم بذاره کنار باز مصلحت در حد وجوب باقی میمونه. این تصویر ثبوتیش میشه. از لحاظ اثباتی هم ممکنه دلیلی قرائنی در دلیل باشه که ازش همینو بفهمیم، بفهمیم که مولا اون تکلیف رو مقید میخواهد، ولی این مقید را به نحو آکد میخواد، ولی به حیثی که اگر قید رفت بازم اون مقید مطلوبیت در حد وجوب داره، منتها یه درجه پایین تر. این معقوله در عالم واقع، منتها قرینه میخواد البته. این پس این حالت عرض شود که پنجم که ظاهر کلام مرحوم آخونده، تصویر ثبوتیش کاملا درسته و اشکال مرحوم آقای تبریزی به این وارد نیست. بله جنبه اثباتیش قرینه خیلی محکمی میخواد، چون علل قاعده دلیل اول که میگه اینو میخوام، دلیل دوم هم میگه که اون رو اینجوری میخوام، ظاهرش اینه که کلن یک مطلوب اینجا هست. این که بگیم دوتا مطلوب و آکه، یکی اقوا یکی ازعف، ولی هر دو مطلوب وجوبی است، این قرائن ویژه‌ای میخواد که کم جایی هست. البته در مستحبات ادعای یک قرینه عامه شده که یه جایی که مناسب باشه بحث خواهیم کرد. این فرمایش مرحوم آخونده که بیشتر تو این قسم پنجمه. اون قسم چهارم هم باز ثبوتاً معقوله که دلیل که اصل تکلیف را آورده مطلق باشه، بعد عرض شود که دلیل مقید بیاد بگه این را مثلا من برای معذور، برای غیر معذور این قید را آوردم، یا برای کسی که تارک نماز شد عمدن یا عذرن من اون قید را، برای کسی که عرض شود که اون قید را آوردم، برای کسانی که اهل تکلیفن معذور نیستن و اقدام میکنن، فقط همینجا قید بزنه. اما اگر نه، کسی تارکه عمدن بناس ترک بکنه، حالش نداره، بلند نمیشه برای نماز صبح، یا برای کسی که معذور بوده، اینجا دیگه میگه من قید نمیزنم، اینم میشه، اینم تصویر ثبوتی داره. مقید میگه من اون مطلق را در شرایطی که کسی معذور است دیگه مقید نمیکنم، یا کسی که عمدن ترک میکنه بازم مقید نمیکنم، اینم میشه. منتها باز اینم البته مصداقش ما سراغ نداریم، اینم رو دو صورتی که اینجا هست. بنابراین از نگاه ما این صورت چهارم و پنجم که ظاهر کلام آخوند صورت پنجمه، بعضی گفتن مقصودشون صورت چهارمه که البته ظاهرش هم صورت پنجمه. حالا ما میگیم هم صورت چهارم هم صورت پنجم معقول ثبوتن اگر دلیل ساختارش ساختاری باشه که این را افاده بکنه، حالت چهارم یا حالت پنجم مانعی نداره که بگیم همون امر اول یه بردی داره به بعد از وقت، ولی این مصداق یا نداره یا بسیار نادره. بنابراین عمدتا همون سه قسم اوله، ولذا امر به قضا باید جدید باشه. این هم یک مطلب. یک نکته دیگه هم در این باقی مونده که انشالله فردا عرض میکنیم و ادامهش هم حالا اون دو سه تا بحث دیگه امر به امر رو اینا داریم، یکی دو تا دیگه بحث کوچک در کفایه است، دیگه بعد وارد نواهی میشیم که فصل جدید است و دو سه تا بحث مهم داره.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.